توجه دلسوزان قلبی نه اداری این ازش بگیریم، بعد پیداش این موقعیت مادی رو بهش بدیم که نمیدن، هم اون رو هم نخواهند داد و نمیتوانند بدن، چون ایشون اصلا اون علاقهی که در هنرمندان به وجود آوردن، اون علاقه بر اساس هدیه و مسائل مادی نبود و نیست، توجه کاملا معنوی. و مسئله که خیلی حائز اهمیته تو این طرحی که با عدم کارشناسی و دقیقا ناپخته داره شکل میگیره، که امیدوارم شکل نگیره، چون من میدونم که پیامدش و بازخوردش چی خواهد بود تو جامعه، نه صرفا جامعه هنری، تو جامعه چه بازخورد منفی خواهد داشت. به همین دلیل هم هست که مسئله مهم این است که مؤسسه هنرمندان پیشکسوت اصلا ملک تلق آقای عظیمی نیست، اصلا ملک تلق هیچ کس نیست. شما فکر کنید مثلا ساختمان قبلی این کجا بود و چه اتفاقاتی افتاد که این ساختمان الان اومده یه جایی که خب آبرومندانه تره.
بله.
اگه پایین تر هم میرفت باز همین هنرمندان میومدن. این ناشی از اینه که توجهی پشت این مسئله است، که این توجه اداری 8 صبح بیاد 7 صبح بیاد کارت بزنن 4 بعد از ظهر بره نیست.
اصلا آقا من ازتون دعوت میکنم یه روز تشریف بیاریم مؤسسه، ببینید تو مؤسسه اصلا آثاری از اداره میبینید؟ مثلا ببینید اینجا فرض بفرمایید که اتاق مدیر عامله، اینجا اتاق منشیه، اونجا اتاق کیه،
یه همچی چیزی نیستش
ابدا،
کاملا
ابدا همچی چیزایی نیستش.
ما شاید آرزومون این بوده که اصلا یه روز آقای سید عباس عظیمی رو پشت میز ببینیم، همیشه چون هیچ وقت پشت میز شخص ندیده.
خب دوستان همه لطف دارن، من یه تشکر بکنم، من شایسته این همه محبت قلبی که دوستان دارن، همیشه هم
واقعا قلبیه،
من احساس شرمندگی میکنم بعضی وقتا، چون من یه مدیرم، حقوق میگیرم که خدماتی رو، وظایف رو انجام بدم، ولی فکر میکنم که مجموعه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، همه همکاران من، هممون تلاشمون اینه که وقتی یه هنرمند وارد میشه فکر نکنه وارد یه اداره میشه، درها همه بازه، هماهنگی قبلی نیاز نیست، و فکر میکنم بهترین دوران خاطرات 27 سال سابقه کاری من در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اینه که تو این مؤسسه دارم کار میکنم و به تعداد بیشمار پدر بزرگ و مادر بزرگ دارم که افتخار میکنم به وجودشون.
من یه پیشنهاد دارم، یه پیشنهاد،
ببخشید فقط یه رفت و برگشتی رو ما به اتاق فرمان داشته باشین،
اصلا
برگردیم و ادامه فرمایشات شما در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب، مشکلی
نداره، ارادتمندم. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید، یه دقایق کوتاه فاصله میگیریم، مجددا در خدمت شما هستیم. خب شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که با برنامه پرده آخر در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که شنیدید در بخش اول این گفتگو، خانم صفا آقاجانی، دکتر علی پویان و دکتر و آقای عباس عظیمی، حالا لقب دکتر هم شما دادیم دیگه، مدیر عامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، در خصوص طرح چابکسازی و ادغام این مؤسسه در ذیل معاونت هنری به خصوص بنیاد فرهنگی هنری رودکی صحبت کردن و تأثیراتی که میتونه این اقدام داشته باشه و این چابکسازی که هنوز کارشناسی مشخصی ازش ارائه نشده. یه تو ادامه صحبتامون اگر مایل باشین میخوام به اون نکته اشاره کنم که فرمودید 400 خورده 450 تا هنرمند نامه زدن و نامه نوشتن و درخواست کردن که این اتفاق نیفتاد. اصلا پاسخی به این نامه داده شده آیا؟
عرضم به خدمتتون
از سوی وزارتخونه چیزی؟
عرضم به خدمتتون بله، از طرف هنرمندان این تحریر این نامه و امضای این نامه بسیار محکم و مطمئن انجام شد، ولی از اون سوی پاسخی نیامده. و یه چیز مهمتر از این من میخوام برای خدمتتون بگم، با اطمینان عرض میکنم که هنوز که هنوزه کسی اصلا نه تنها طرح و برنامه برای این ادغام نداره، اصلا در جریان نیستن از اون طرف.
دقیقا
اصلا نمیدونن خودشون،
همه میگن ما خبر
نداریم. در واقع ادغام شاید از مصاحبه و این تجمع هنرمندان اینو اصلا شنیدن، اصلا نمیدونن چه اتفاق کمچی اتفاق میخواد بیفته، تا چه برسه به کارشناسی. بعد از طرف ما خیلی جدی بوده، اون هنرمندایی که امضا کردن نامه که رفت دوماری که رفت اونجا،
یعنی وزیر هم تو عمل انجام شده قرار
گرفت. دقیقاً شاید خود وزیرم هم در جزئیات این قضیه مسئله بود نیست اصلا. و این پیشنهاد من دارم برای برنامه شما جناب دارای عزیز، من اون این است که اگر امکان داشته باشه در یک همچین گفتگوی صمیمانه‌ای که وجود داره، دو نفر از اون طرف، از بنیاد رودکی، از خود وزارتخونه بیان، ما هم بیایم، حالا دو تا دیگه از هنرمندا بیان بشینن صحبت کنن.
حتما.
اصلا اونا اطلاعی از این قضیه ندارن.
آخه حتی تو بحث رسانه‌ای که مطرحه، وقتی به لحاظ رسانه‌ای هم پیگیری می‌کنیم، هیچ کسی هیچ پاسخ شفافی رو فعلا نداره.
چون نمی‌دونن هستن. چون خودشون نمی‌دونن.
یعنی یه بحثی مطرح شده و هنوز مشخص نیست که قرار چه اتفاقی بیفته.
ببینید اونهاش که مشخصه چابک‌سازیه. این که برای این چابک‌سازی چه کسی چه برنامه‌ای داره و کارشناسی شده که یه موقعی خدا نکرده این برنامه‌ها سبب نشه، اون برنامه‌هایی که جواب دادن به بار نشستن، دولت ها ملت ها در کنار همدیگه کار کردن، کار کارشناسی کردن، آزمون و خطا اتفاق افتاده، تجربه اندوزی شده و به یه جایی رسیده، خدا نکرده
از این دارن میبرن. مثلا البته. حالا من این رو دارم میپرسم آقای عظیمی، این رو اگر مایلید پاسخ بدید شما، این که خب حالا بگیم طرح چابکسازی میخواد ادغام میشه بیاد زیل بنیار رودکی، این اومدن و قرار گرفتن رو هم برای شما باز نکردن که خب چگونه خواهد بود؟ به صورت مستقل میاد نهایتا اون نگاه حمایتی از سمت بنیاد خواهد بود بهش؟ یعنی سازوکار این مؤسسه همچنان مثل سابق ادامه پیدا میکنه یا نه حتی در سازوکارش هم میخواد تغییری ایجاد بشه؟ این رو هم گفتن نگفتن؟
حالا ببینید، من حالا چون صحبتایی که خود من انجام دادم غیر رسمی هستن، خب خیلی قابل اتکا نیست، ولی به هر صورت هنوز به نظرم میاد که شکلی برای این ادغام در نظر نگرفتن. یعنی حالا اگر قرار ادغامی انجام بشه، یکی از راهاش اینه که یه معاونتی در بنیاد رودکی درست بکنن، حالا اسمش هم بذارن رسیدگی به امور هنرمندان پیشکسوت، و در کنار بقیه معاونت‌های اون بنیاد فعالیت خودش رو انجام بده، یا اینکه بخواد باز مؤسسه‌ای باشه که اون مؤسسه همین شبیه همین شرایط فعلی رو ادامه بده. در نهایتش من خودم تا الان به نتیجه نرسیدم که دوستان چه پنلی رو میخوان اجرا بکنن، ولی هرچی که هست نگاهی که پشت این قضیه وجود داره اینه که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به هر صورت تو این موضوع ورود پیدا بکنه و طبیعتاً دوستان یک بخش قضیه رو بسپارن به هیئت امنای مؤسسه، چون شما وقتی اساسنامه مؤسسه رو میخونید هیچ بحث در حوزه سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجراش نقشی به بنیاد رودکی داده نشده. یعنی به جز این که در ماده یک یک وابستگی رو به بنیاد اعلام میکنه، در عوض یک اعلام میکنه که شخصیت حقوقی مستقل داره. استعلامی که خود بنیاد رودکی در سال 91 از شورای حل اختلاف ریاست جمهوری بابت اون اختلاف نظر وجود داشته گرفته، یک نکته رو دقیقا اشاره کرده و رسما اعلام کرده که مؤسسه هنرمندان پیشکسوت وابسته به بنیاد رودکی، یک نهاد عمومی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل در امور اداری، مالی و استخدامیه، و همون استعلام سال 91 باعث شد تا به امروز ما بر اساس اون استقلال مؤسسه آیین‌نامه‌های مالی، آیین‌نامه‌های اداری رو تهیه بکنیم، به تصویب هیئت امنا برسونیم و تا الان به عنوان قوانین بالادستی مؤسسه داره مورد استفاده قرار میگیره. طبیعتاً اگر ما خلاف اساسنامه عمل میکردیم تا به امروز نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نه دولت در بودجه در ردیف متفرقه به ما نمیتونستن یک ریال کمک مالی بکنن. طبیعتاً تا الان ما قانونی جلو رفتیم و من فکر میکنم که بدبینانه من نگاه نمیکنم به موضوع، یعنی دوستانی که در وزارت ارشاد دارن موضوع رو بررسی میکنن رفته رفته به این نتیجه رسیدن که باید در ارتباط با مؤسسه هنرمندان پیشکسوت یه مقدار با تأمل بیشتری نگاه بکنن. من خودم خوشبینم نسبت به این موضوع، مخصوصا خود آقای دکتر حسینی رئیس هیئت امنای مؤسسه که دائما این پیام رو میرسونن که هنرمندان پیشکسوت نگران نباشن، آقای دکتر کاراندیش این پیام رو رسوندن که نگران نباشن، اتفاقی بر علیه منافع هنرمندان پیشکسوت نمیفته تا ما انشالله برسیم به اون نتیجهی که خود پیشکسوتان دخیل بشن در این کارشناسی و به قول آقای دکتر پویان در یک جلسهی در همین رادیو دوستانی که مدعی اون بحث ادغام هستن بیان بشینن و طرفین این ماجرا با هم یک بحث منطقی و کارشناسی رو دنبال بکنن.
شما از شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیر این ماجرا شدین؟
هنوز این موضوع هنوز به هیئت امنا نرسیده تا بخواد
جناب عظیمی، جناب دایی ببخشید، من اینجا با جناب عظیمی یک علارغم تمام این سابقه دوستی رفاقت
اختلاف نظر
یه زاویه دارم به این صورت. چشمنداز من این نیست، چشمنداز من این است که اینها اون کسانی که فکر میکنن که فکر نکردن هنوز البته که ادغام صورت بگیره به این صورت هست که تعدادی هنرمند شناخته شده محبوب جامعه در این مؤسسه هنرمندان پیشکسوت وجود داره، از قبل این اعتبار و این محبوبیت اونا میخوان استفاده کنن، به هر حال به یک امکاناتی که حالا وجود داره دیگه برسن و اون امکان نه در اختیار هنرمند که در اختیار خودشون بگیرن، از جمله همین ساختمان رو که الان داره به هر حال گسترش پیدا میکنه و ساخته میشه و خیلی چیزه که نه عمدش همینه. این حال خیلی شاید من بدبینانه نیست، این واقعی اتفاقا
منظورتون هلو برو تو گلو
ارزدا، این واقع بینانه است. اینا چشم طمع دارن آقای دارایی، ببخشید سریع صحبت میکنم، به این امکانی که با خون دل به دست اومده توسط هم مدیریتش هم هنرمنداش، درست؟ و از طرفی قطعا بدونید که دو اتفاق میفته اگر این ادغام بعد از کارشناسی که نمیشه شکل بگیره، دو اتفاق میفته: یک، توقف اقداماتی که انجام شده و در دست در واقع میخوان ادامه بدن اقدامات رو، برنامه ریزیایی که در تدوین شده برای انجام برای اجرا اونو متوقف میکنن. دو، هنرمند رو به روزی میندازن که عطاشو به لقاش ببخشه و خودش بره کنار.
نه.
مطمئن باشه که از این دوتا هیچ اتفاقی دیگه نمیفته.
آقای عظیمی گفتن در مورد
مؤسسه،
در مورد مؤسسه و اتفاقی که قراره بیفته تأمل بکنند. من توصیه میکنم در مورد خود بنیاد رودکی هم یه تعمقی داشته باشن و این تأمل در باب مؤسسه به نظر من بهتره اینطور حداقل بهش نگاه بشه که اون چرا که به بار نشسته برای چی بایستی بیبارش بکنیم، برای چی بایستی از بین ببریمش، برای چی بایستی بهش اشاره ای داشته باشیم در جهت تخریب و نابودی و از بین رفتن. من همین هفته پیش که نشستی در کنار جناب آقای کاراندیش داشتیم، یک هدیه دادم بهشون که انشالله امیدوارم به دست آقای وزیر رسونده باشن، تقریبا یه چیزی حدود 150-60 صفحه نوشتارها، نامه ها و گلای مندی هایی بود که عزیزان پیشکسوت از خوشنویس، از مجسمه ساز، از کاریکاتوریست، از نقاش، از طراح، از سینمایی، از تئاتری، از دوستان موسیقی که متاسفانه خیلی 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 ضربه خوردند بابت همین قضیه‌ای که به حساب رفتن زیر نگاه بنیاد رودکی، خیلی گلایه مند هستند. حالا به هر حال مسائل خودشونه، میتونین در یک نشست ازشون بپرسید که این گلایه مندی چه به حساب شرایطی داره. بهتره که به نظر من هم اون تأمل در باب خود مؤسسه هنرمندان پیشکسوت و نامه هایی که نوشتن، کارهایی که ارائه کردن باشه، هم تعمقی در باب خود بنیاد رودکی و کارهایی که تا به حال انجام داده در باب موسیقی، در باب خوشنویسی. و
من نکته سوم رو نگفتم خدمتتون.
بفرمایید، فقط 3 دقیقه هم بیشتر.
این نکته سوم بگم بعد وقتی میرسیم به اون خداحافظی کردن. هیچ چیزی هم به نظر من میرسه با تجربه‌ای که دارم، اینها میخوان بنیاد فرهنگی هنری رودکی رو اونقدر چاق کنن که شایسته و در خور مدیریتی به نام آقای افسری قرار بگیره و ایشون بگنجه در اون جایگاه. و این به نظر من خیلی یه جور بد اخلاقیه. اینو من بد اخلاقی میدونم. با تمام اعتبار هنرمندا، شما میخواید بازی بگیرید که میخواید یه نفر میخواید ببره بالا.
البته من برای مخاطبان عزیز بگم که آقای افسری که اشاره کردن، دکتر پویان در حال حاضر مدیر عامل مؤسسه توسعه هنرهای معاصر هستند. که
البته من اینجا با آقای دکتر جسارتاً یه زاویه دارم که آقای افضلی رو، حالا با توجه
من منظورم شخص آقای افضلی نیست، اون کسی که میخوام بیاد بشه اونجا، چون شنیدیم که آقای افضلی بوده. حالا میتونیم
بله مطرح
حالا من
شدیم.
چون اسم ایشون مطرح شد، من در یک خلاصه بگم که
خلاصه فقط آقای عظیمی چون وقتمون بخواهیم
در یک خلاصه بگم که به هر صورت ما رویکردها و روشهای مورد انتقاد هنرمندان رو طی این سالها بر اساس سوابق و تجربیاتی که داشتم تغییر دادیم، به ویژه هنرمندان پیشکسوت. اون مراحل زائد اداری و اون چیزایی که باعث می شد خود پیشکسوتان همیشه نگران تسریع در پاسخگویی باشن رو تو این قضیه حذف کردیم. برخوردهای تخصصی با گروه های سنی بالای 60 سال رو ته این 7 سال تجربه کردیم و میدونیم که امروز اگر قرار هنرمندی رو به سفر ببریم، جشن براش بگیریم، تجلیلش بکنیم، دقیقاً باید چه مسائل فنی رو از لحاظ جسمی روحی باید مد نظر قرار بدیم که انشالله اون مطالب و اون مسائل دقیقاً به جون هنرمند پیشکسوت بچسب و بشینه. شما برای یک سفر گروهی که 280 نفر رو همراه با خانواده ما میبریم، از پله های فرودگاه، از پله های هواپیما، از اینکه همسر فلان استاد ممکنه با ویلچر بیاد، ما تو سیستم هواپیمایی به چه پیشبینی بکنیم، تا هتل و اتاق و خدماتی که داده میشه و حتی رفتار پرسنل اون هتل رو بررسی کنیم که مبادا طوری رفتار بشه که هنرمند بهش بر بخوره. یه سفری که خب هزینه بالایی هم داره.
بله.
نکته اصلیش در نظر گرفتن این حواشی تخصصیه که ما توی مؤسسه داریم به دقت انجام میدیم.
در اینجا من از 13 روزی تولد من 12 مهر.
خب پیشاپیش تبریک به شما میگیم، امیدواریم که موفق باشید. خیلی سپاسگزاریم از شما عزیزان به خاطر حضورتون. امیدواریم هر اتفاقی میفته، متشکرم. خیلی امیدواریم هر
چقدر خوب اداره کردید، متشکرم.
امیدواریم هر اتفاقی میفته به نفع جامعه هنری و هنرمندان پیشکسوت باشه که لایق جایگاهی خیلی بالا در عرصه هنر ایران هستن. از شما عزیزان هم سپاسگزاریم به خاطر همراهی دوبارتون با برنامه خودتون پرده آخر. تا هفته آینده و برنامه دیگه، خدا نگهدار.
پرده آخر نمایشی امروز ما اختصاص داشت به بررسی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شنونده شد. امیدوارم مورد توجه و اقبال و پسند شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. ساعت 15:49 دقیقه و 49 ثانیه اینجا تهران، رادیو گفتگو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یکی از برنامه‌های امام حسین علیه السلام برای اصلاح جامعه و احیای سنت نبوی و علوی، احیا و ترویج فرهنگ مذاکره و گفتگو بود. امام حسین علیه السلام به عنوان وارث پیامبر زوال فرهنگ دعوت و تبلیغ و ارشاد را آشکارا مشاهده می کرد. او می دید که خشونت و زور جایگزین منطق، دعوت، مشورت و مناظره شده است. از این رو امام با کارگزاران حاکمیت استبداد یعنی ولید و مروان به گفتگو پرداخت. چون این شیوه را اثر بخش نیافت، عزم هجرت از مدینه به مکه نمود و دوستان و بزرگان خاندان خیش را برای مشورت خواند.
عاشقان میرسند هر دم از جاده ها، وعدگاه همه اربعین کربلا. محشری گشته به پا، باز برگرد حرم. خواندی و آمدم، دل به دریا زدم. از قدیم با غمت هم قدم، غیر تو من دل خود را سوی که برم. تشنه تشنه چون رود به شیاغ دریا، میان این صحرا در سفرم. چشمه چشمه جوشن آتش جانم، جانا که تا رسانم دن را کنج حرم. حسین آرام جانم، حسین
جان، حسین آرام جان.
عاشقان کوی محبت حسین، لحظاتون قرین عشق به آقا ابوعبدالله الحسین باشه انشالله. ایام پر از سوز و گداز و پر از رنج و اندوه نبود آقا ابوعبدالله الحسین رو خدمتون تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. فرارسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان. با شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. با بهترین آرزوها و درودها انشالله که عزاداری ها و سوگواری های قریبانه و عاشقانه شما عزیزان در این ایام مقبول درگاه الهی واقع شده باشه. اما همراه خواهیم بود با میان برنامه عمود آخر.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودند. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدند. هر لحظه منتظر بودند. منتظر منتقم عمو عباس، ابا صالح. عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و
آری، همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید همه ناامیدها، ای در علم از همه تنها ترین بیا.
عمود آخر، آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا دهور که یا صاحب
عمود آخر.
تا بر نگردن به امام زمان نجاتی نیست.
این دنیای تاریک ظلمانی و این بیچارگی ها و این بدبختی ها رو از سر بشر کسی نمیتونه رفع کنه. همه دروغ میگن، ادعاهای بی خوده. نمیتونه، یعنی بخوادم بکنه نمیتونه.
ما راهی نداریم جز این که
همه میدونیم که تا وجود مقدس امام از تشریف نیاره این بدبختی ها، این گرفتاری ها، این بیچارگی ها از سر بشر رفع نمیشه. شما ببینید الان همه زمامداران دنیا بیچاره شدن، همه مستر شدن، همه نمیدونن چیکار کنن.
مردم همه حیران سرگردانن. تا بر نگردن به امام زمان نجاتی نیست، راهی نیست.
تا بر نگردن به امام زمان نجاتی نیست.
بیا مزرلش، بیا دل زمین گرفت. بیا مزرلش، بیا.
ما راهی نداریم، ما راهی نداریم جز این که همه مؤمنین با هم زمینه بشن زیر قبه حسین ابن علی که مطاف همه ملائکه و انبیاست. گفته بشه یا صاحب الزمان. اجماع باید بشه بر دعا تا ما امروز مشکل من حل بشه.
یا صاحب الزمان القوس علمان.
هیچ کس مثل او روایات ما را احیا نکرده است. این جمله را از خود امام صادق علیه السلام شنیده بودند. حالا جمع شده بودند دور او تا از او روایت بشنوند. شنیدند که محمد ابن مسلم گفت